أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. محضر مبارکه سرگران معظم و حضاران قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 75 و آیه بعد از آن است که در ادامه مباحث گذشته محضر مبارکتون معروض می دارید. در نوبت قبل اشاره شد با آیاتی که خداوند سبحان دستور حذر و حذر رو بازگو فرمود، اون آمادگی و هشدار، بیدار بودن و مراقبت. اونگاه به دنبال اون سخن از نفر و کوچیدن در راه خداوند و بسیجیدن در مسیر رضای الهی بود که توضیح دادی و به طور کلی آمادگی برای مقابله با خطراتی که بر پیکر دین و جامعه اسلامی است و باب با فضیلت جهاد. مطالب مطرح شد و در ادامه بحث خداوند سبحان در این آیه که امشب مطرح میکنیم و بعد از آن به پاره از انگیزه های مقدس جهاد نیز اشاره میکند. فرمود و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. شیوه بیان مطلب و عبارت شیوه خاصی است. خداوند سبحان میخواهد به انگیزه دیگری از جهاد اشاره کند، اما بیان رو بگیرید، مطلب به شکل استفهام و سوال مطرح میشود. ما لکم، چه خصوصیتی دارید شما، چه توجیهی دارید، چه عذری دارید، چیز شما را که لا تقاتلون فی سبیل الله در راه خداوند سبحان مقاتله نمی کنید. عنایت فرمود که خود این شیوه سوالی مطرح کردن یک قضیه، این خود محل تأمل است. گاه ما به شکل اخباری مطلبی رو مطرح می کنیم، یه توازایی رو یا به شکل امر مطرح می کنیم به جماعتی، اما وقتی که به شکل استفهام و سوال مطرح می شود یک قضیه، اون هم به این شیوهی که خداوند مطرح می کند، کاملا اون اصول تحریج و تشویق در عبارت و در ترکیب کلام وجود دارد. ما لکم لا تقاتلونه، چرا چنین نمی کنید؟ یعنی باید چنین بکنید و اگر چنین نکنید توجیهی ندارید. خود این بیان استفهامی بیان تحریجی و تشویقی است. چرا و به چه دلیلی شما لا تقاتلون فی سبیل الله مقاتله فی سبیل الله نمی کنید؟ خاطر عزیزان مستحضر است، در نوبت گذشته اشاره کردیم که به طور کلی جهاد و مجاهده در اسلام صرفا فی سبیل الله است، یعنی مقاتله و نبرد در صورتی توجیه دارد که انگیزه نام نباشد، انگیزه نام نباشد، انگیزه توسعه و آب و خاک و این مسائل در جهادی که خداوند در قرآن مطرح میکند مطرح نیست، بلکه اون که وجود دارد فقط فی سبیل الله است. لذا بناست که در طی این بحثی که حال جهاد مطرح است، این کلمه فی سبیل الله هی مکرر گوش زد شد. در نوبت گذشته دو مرتبه این کلمه در یک آیه اومد، الان باز در آیه‌ای که الان خواندیم میاد، در آیه بعدی دو مرتبه تکرار می شود. خود این اصل تکرار مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. خود این اصل تکرار یه مطلب و بازگو کردن مجدد اون تثبیت و تثبیت مطلب است. خداوند هی انگیزه جهاد رو دارد مطرح می کند، بس فی سبیل الله است. مباب در ذهنتون بحث کشورگشایی باشد، مباب در ذهنتون ملکداری با جهاد باشد، مباب در ذهنتون اون باشد که نام شما در لیست مجاهدین ثبت شود. این مطالب مطرح نیست و چنین قضایایی رو خداوند سبحان نمی پسندد و مجوز برای اون صادر نمی کند. فرمود ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. پس این کلمه فی سبیل الله هم باز مجدد به تکرار می آید. اون انگیزه دومی که برای جهاد عرض کردم در این آیه به ناس مطرفش اینه، والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان. چرا شما مجاهده نمی کنید؟ در راه خدا عنایت بفرمایید. این واوی که در اینجا اومده است واو عطفه، میشه فی سبیل الله و فی سبیل المستضعفین، در راه اون مستضعفینی که اینها مردانند و زنانند و کودکانند و میگویند چه و چه. انگیزه دوم جهاد رو در اینجا خداوند مطرح میکند. منتها ما به لحاظ شیوه بحث این واژگان رو یه مقداری تأمل کنیم تا کلی مطلب رو تقدیم کنم. فرمود و چرا شما حرکت نمی کنید در راه مستضعفین. خود کلمه مستضعفین یکی از واژگانی است که در قرآن مکرر کاربرد دارد. عنایت دارید که ما ضعیفی داریم و مستضعفی داریم. ضعیف اون کسی است که ضعف دارد. حالا باز در خود کلام عرب ما ضعفی داریم و ضعفی داریم. ضعف هنگامی است که جسم دچار مشکل می شود. اما ضعف عمومیت دارد، گاه ممکنه فکر رو میگیرد، گاه جسم رو میگیرد. ضعیف من به ضعف، اون کسی که ضعف دارد. اما مستضعف به ضعیف نمیگویند، اون کسی که ضعیف انگاشته شده است، اون کسی که ضعف بر او تحمیل شده است و او را به سوی ضعف کشانده اند، به چنین کسی مستضعف گفته میشه. و مستضعف از واژگانی است در قرآن که دو بار دارد، یه بار مثبت دارد یه بار منفی دارد. ما دو شخصیت مستضعف در قرآن داریم، ممکنه این به ذهن بعضی از عزیزان آشنا نباشد، فضل فرمایید. ما یه مستضعفینی در قرآن داریم که اینها جماعتی هستند که از حقوق مسلم حقه خیش و از جمیع استحقاقاتشان محروم شدند. دست چپاول و غارت حقوق مسلم اینها را به یغما برده است، اینها رو به کنج انزوا نشاندند و حال این که قابلیت های لازم را دارند. ظالمان و ستمگران حقوق مسلم این جماعت رو خوردند و اینها رو از حقوق خیش محروم کردند. اینها یه نوع مستضعفان در قرآن. اینها همونها هستند که و نرید و انمن على الذین استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینها همانها هستند که در سوره مبارکه قصص در همون اول خداوند سبحان مطرح می‌کند. اراده قطعیه الهی این است که مستضعفان ذلیل از استضعاف برون آیند. در قبال این مستضعفان کیند؟ بعد اشاره می‌کنند که چه می‌کنیم؟ هامان و فرعون و جنودهما و سپاه اینها رو. مشخص نقطه مقابل مستضعف فرعون است. نقطه مقابل مستضعف هامان است. اون مثلث شوم و انکرانی است. اونها رو خداوند مطرح میکنه. این مستضعفی که در سوره مبارکه قصص میاد و در جاهای دیگه قرآن هم داریم و اینجا هم الان مطرح میشه، انسانهای پاکیزه صاحب حقی که دست ظلم و ستم و استکبار و استثمار از حقوق مسلمشون اینها رو محروم کرده است و از قابلیت هایی که دارن به دور ماندن. اینها یه نوع مستضعفن. اینها مستضعف محبوبن در قرآن. این مستضعف محبوب در حدی که وقتی به اوجش میرسد روایات مسلم و قطعیه از حضرات معصومین علیهم السلام داریم که خاندان اسمت به تارت هم در نحن المستضعفون، ما اون مستضعفون واقعی هستیم، ما اون کسانی هستیم که تمام استحقاقه ها را داریم برای حاکمیت، برای حکومت، برای رهبری، برای ارشاد، برای هدایت، اما دست ظلم و ستم 400 سال این سو و اون سو، به هر حال اون دوره اصل امامت، دوره غیبت، غیبت صغرا، غیبت کبرا، و به هر حال عرض به خدمتون حاکمیت بنی امیه و بنی عباس، اون استضعاف اصلی رو بر اهل بیت عصمت و طهارت وارد میکنن. پس این معنای مستضعف مثبت در قرآن که در صدرشون معصومین هم داره مصطفی صلی الله علیه و سلم، و در طول تاریخ تمام انسانهایی که حقوقشان به یغما رفته است، تمام انسانهایی که دست ظلمی ها رو فشار داده است و خفقان بر اینها وارد شده است، به اینها قابلیت و استحقاق داشتن. مستضعف دوم در قرآن مستضعف منفی است. این مستضعف منفی را اگر بخواید پیدا کنید کجای قرآن اسمش اومده است، مطرح شده است، در سوره مبارکه سبأ خداوند یک گفتگویی رو مطرح میکنند، گفتگوی جماعتی که در حال رفتن به جهنم هست، دارن وارد جهنم میشن. بعد اونجا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، مستضعفینشون به مستکبرینشون میگوین شما ما را به جهنم آوردید و میبرید، بار گناه ما بر دوش شماست، اگر شما نمی بودید ما مؤمن و صالح بودیم. پس ما یه سری مستضعف داریم که جای اینها کجا هست؟ جهنم، دارن به جهنم میرن. مستضعف منفی هم در قرآن داریم. فرق این گروه با گروه اول چیه؟ اینه، مستضعف منفی آن کسی است که ضعیف شد و این ضعیف شدن رو پذیرفت و با پذیرش استضعاف پایه های استکبار رو مستحکم کرد، با پذیرش ظلم ظالم به این که شانه های او و دوش او پایگاه قوت ظالمان و پایگذاردن ظالمان شد، به ظلم شوکت داد و توسعه داد. چنین مستضعفی حقیق علی الله ان یدخله مدخلن، سنت خداوند این است اگر کسی ظلم رو بپذیرد و تحمل کند و ظلم پذیر باشد، توان اون داشته باشد که مقابل ظلم سخنش بگوید، حرفش بگوید، بایستد، اما تحمل کند عزیزان و ظلم پذیر باشد، این انسان با ظالمان همکاسه است. این سنت الهی است. همیشه پیروان و رهروان ظالمینی که ظلم ظالم رو پذیرفتند با رهبرانشون با هم حرکت میکنند. بارها خوانده در آیات قیامت یوم ندعو کل اناسا به امامهم، فردای قیامت امام و مأموم با هم حرکت میکنند، امام ظالم با مأموم ظالم با هم حرکت میکنند، مستکبرشون و مستضعفشون به سوی یه مسیر میروند و به سوی عقوبت و قهر خداوند سبحان. پس ما اینو مستضعف هم داریم در فرهنگ قرآن، اون کسی که ظلم ظالم میپذیرد. بنده همیشه از کردم نوعاً فرعون‌ها رو همین‌ها می‌سازند، نوعاً بت‌ها رو همین‌ها می‌سازند، اون کسانی که این استضعاف رو دارن، اونها که مرعوب ظالمین میشن، مرعوب ستمگران در طول تاریخ بودن و تحمل اینها کردن و بار به اینها دادن و میدان دادن و نتیجه اون شد که خودشون در قعر استضعاف دست و پا زدند و مستکبران بر دوش اینها نشستند و سواری خوردند. اینها مستضعفان منفی هستند در قرآن. الان صحبت ما در کجاست؟ در مثبتاشونه، در اون کسانی است که از دعای اینها و از سخن گفتن اینها اون فرهنگ عالی اینها شناخته میشه و استدراک میشه. فرمود و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، این مستضعفینی که رجالن، این من بیانیه است، بیان میکنند که یعنی اینها کیاین؟ رجال مردانن، نساء زنانند، ولدان جمع ولی، ولی یعنی کودک و کودکانند. خب ببینید اینجا ما خداوند سبحان گفت بل مستضعفین، مطلب تمام شد دیگه، ما فهمیدیم مستضعفین میتونه مرد باشه، زن باشه، همه چی، اما خداوند یک اسم میبره، رجال و نساء و ولدان، و به اصطلاح ادبی این شیوه سخن گفتن رو میگن اطناب. خداوند دارد در اینجا اطناب میاره، اما یه اطنابیه که خیلی زیباست. اگر خداوند اشاره میکرد مستضعفین رو دیگه بعد هیچی نمیگفت، این یه نوع سخن گفتن بود، اما حالا که فهمد مردان، زنان، کودکان، دیگه کم کم داره احساسات تحریک میشه. عجب یه امتی، یه ملتی زیر بار ظلم رفتند و ظلم بر اینها وارد شده است. اینها مردامشون، زنامشون، حتی کودکانشون زیر بار ظلم. ولی یعنی با این اتنابی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنند، خوب افاده مقصود میشه، خوب احساسها تحریک میشود، به انسانها به خود میآیند و سخن از حقارت و مظلومیت یه ملت میاد به میان که هم مردند و هم زنند و هم کودکان، یه جامعه بشری هستند که اینا تحت فشار قرار گرفتن. الذين يقولون ربنا اخرجنا. من قبل از اینکه این دیدگاه این جماعت رو مطرح کنم، برگردم همین ابتدای آیه رو تکمیلش کنم، بعد ادامه سخن. خداوند فرمود چرا مقاتله و مجاهده نمی کنید در راه خداوند و در راه اون مستضعفینی که اینها زنانند و مردانند و کودکانند و چنین می گویند. انگیزه دومی که الان داره برای جهاد مطرح میشه با ادامه آیات که میخوانیم، که اینها میگوین پروردگارا ما را برون آور از قریه و سرزمینی که اهل اون ظالمند. دقیقا مشخص میشه که فلسفه دوم جهاد در اسلام، که این فلسفه و انگیزه دوم هم جزء اولیش، یعنی این هم فی سبیل الله است. فی سبیل الله زندگی کردن و حرکت کردن عزیزان با ظلم و نشر ظلم نمی‌سازد. اگر کسی بخواهد حرکت فی سبیل الله کند، باید بست عدل کنه، باید ظلم ستیز باشد. مثلا اینم جزء فی سبیل اللهه، اما جدا شد که تأکید بیشتری باشد. انگیزه دوم با این تفسیری که عرض کردم این شد: حرکت کنی، مقاتله کنی در راه نجات و در راه آزادی انسان‌های مظلومی که اینها مردند، زنند، کودکانند، اما در چنگ ظالمان، در تمدن ظالم گرفتار آمدند. مسلمانان، وظیفه شما این است که اگر هم نوعان مسلمانتون، اگر هم فکران مسلمان شما دیدید در چنین قریه ظالم و تمدن ظالمی گرفتار آمدند و دارن ناله میزنند و خدایشون رو میخوانند و استرداد از شما میکنند، اینجا بدانید وظیفه شما چنین چیزیست. آیه دارد کجا رو مطرح میکنند؟ جاییست که مسلمانان هجرت به مدینه کردند و الان بخش از مسلمانان در مکه موندند. این جماعتی که در مکه موندند مردانند، زنانند، کودکانند، مسلمانند. به اینها در زیر این به اصطلاح فشار مشتکان مکه دارن دست و پا میزنن و فریاد الغوث، الغوث اینها بلند شده است. اما شیوه خواندن و دعا اینها یه شیوه بسیار آموزنده و عالی است که خداوند اینو مطرح میکنه. این آیات گفته میشه برای تحییج نجات و به اصطلاح برون کشیدن مسلمانان مکه از اون فشارهایی که روشون هست. کل مطلب اینه. پس بنابراین انگیزه دومی که مطرح شد، حرکت کردن در راه نجات مستضعفین و مسلمانانی که اینها زیر بار ظلم. اینجا من نکته رو اضافه کنم خدمت عزیزان. اون مسئولیتی که جامعه اسلامی در قبال این مستضعفین دارد، اینو توجه داشته باشید. این نه مسئله ایست که برخواسته از اخوت باشد، بنوت باشد، ابوت باشد، پدری، برادری، مادری، نمیدانم خیشاوندی، قرابت، عشیره بودن، هم نسب بودن. هیچ کدام از اینها عامل حرکت نمیشه. یعنی اینها یه نوع تعصباته. انسان تعصب به برادرش داشته باشه، تعصب به خواهرش داشته باشه، تعصب به پدرش داشته باشه، تعصب به هم قبیله و هم نام و هم خانواده داشته باشه. اینها اولا و به ذات عزیزان در اسلام ارزشی ندارد و رسمیت ندارد. اینها رسمیت اولی ندارن. نوع این تعصبات، یعنی حساسیت داشتن به پدر یا مادر یا برادر یا قبیله یا عشیره، اینها همه بعد از اسلام ارزش پیدا میکنه. یعنی حساسیت به برادر مسلمان، حساسیت به پدر مسلمان، حساسیت به مادر مسلمان، حساسیت به هم قوم و هم عشیره و هم وطن مسلمان، نوعا اینها یه چنین حالتی رو دارد. عنوانی رو هم که خداوند الان مطرح میکند و ملاک حرکت و تحریج و مقابله میداند، الان میبینید ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. اینها کسانی هستند که سخنشون ربناست و فصل مشترک ما با اونها ربناست. یعنی تمام این خصوصیات محترم شمارده میشن بعد از اسلام. و اینا ممکن است که شرقی یه شرقی باشد، دیگری غربی یه غربی باشد، اینها در اوج فاصله با یکدیگر باشند، اما خداوند سبحان به برکت دین و به برکت اسلام دلهای اونها رو اونچنان نزدیک میکنند که مختصر سردردی اگر بر اون بیادی مسلمان این طرف آلم مسئولیت دارند، مسلمان این طرف آلم حساسیت باید نشان بده. آ ممکنه دو برادر درون یک خانواده باشن، زیر یک سقف زندگی کنن، اما این برادر مسلمان نسبت به اون برادر مسئولیتی نداشته باشه. این هم وجود داره. یعنی آنچه ملاک است، ملاک اول دیان، ملاک اول اسلام است و ایمان است، اونگاه اخوت و بنوت و برادری و خویشاوندی همه بعد از آن محترم میشود. آن ملاک اول باید احراز بشه. یعنی اینجا اینها ملاک اول رو مطرح میکنن. خداوند فرمود حرکت کنید در راه نجات این مستضعفینی که مردانند و زنانند و کودکانند. حالا ببینید اینها شیوه بیانشون و فکر این جماعت چیست. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. این گروه گرفتار در بند، اینها کسانی هستند که میگویند ربنا. خب نکته اولی که باید استفاده کنیم قدم به قدم خدمت عزیزان اینی که میبینید این گروه و جماعت، گروه و جماعت عارف و آگاه و آشنایی هستند. اینها چیزی رو که میخواهند، خواسته‌ای که مطرح میکنند، دست استغاثه و تمنایی که دراز میکنند به سوی خلق دراز نمیکنند. اینها دست نیاز و حاجتشون رو به سوی خداوند دراز میکنند. اینها خواستشون رو با ربنا میگویند. اینها یا للمسلمین و یا للرجال و یا للنساء و یا للقوم و این مسائل ندارن. اینها الان که در این اوج گرفتاری هستن، سخنشون با خداست، از خداوند میخواهند که اسباب نجات اونها فراهم بشه. از خداوند میخواهد که خداوند مسلمانان رو به هر حال تحریج کند، به میدان بیاورد. اما حرف اولی اینها ربناست. این اون تفکر والا و عالی این جماعت رو نشان میدهد که اینها بینششون و ایمانشون اونقدر قوی است که سخنشون رو ابتداعا با خدای خودشون میگویند. ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم و ظالم اهلها. پروردگارا ما را بیرون آور از این قریه. قریه یعنی وادی، آبادی، شهر، تمدن، تمام اینها رو معنا میدهد. از این سرزمینی که اهل اون ظالمند و ما رو در این خفقان و در این فشار قرار دادن، خدایا ما رو از این ظلم ظالمان نجات ده و بیرون آور. خب اینجا نیاز به توضیح مختصری داره خدمت عزیزان. از خود این دعا و از گفتار ربنای این جماعت ما درس میاموزیم که به هر حال زندگی کردن در جامعه‌ای که ظلم در آن حکومت میکنه مقبول و پسندیده نیست. این زندگی است که بود ازش بیرون اومد. اخرجنا من هذه القرية. اینها از خدا میخواهند که از این جامعه ظالم بیرون بیان و به در آینده این خواسته اصیله. ما در کتاب جهاد فقیهان ما یه بحثی رو مطرح میکنن و اون بحث اینه که اگر مسلمانی در بلاد کفر زندگی میکنن، به هر دلیل یه انسانی در بلاد غیر اسلامی زندگی میکنن، اگر بگونه ایست که از انجام وظائف اسلامی خیش و از وظائف عبادی و انسانی خیش به اصطلاح تمکن داره، میتواند انجام دهد، بماند. اما اگر کار به اونجا برسد که وضعیت و حکومت و ظلم چنان مستولی باشد که این تمام انجام وظائف خودش رو و مسائل دینی خودش رو و فرهنگی خودش رو در اون جامعه نداشته باشه، حق ماندن در اون جامعه را ندارد. واجب است بر او که انجلاب کند. واجب است بر او. این فتوای همه فقیهان است در فقه متن روایت این. واجب است که از اون سرزمین بیرون بیاد، انجلاب کند، دل بشنند. برحال در سرزمینی که انسان تمک کنه از ابراز شخصیت اعتقادی خودش نداشته باشد و ظلم و خفقان چنان حاکم باشد، اندیشه سیر خودش را نداشته باشد، آزادی موقعیت خودش را پیدا نکند، در این جامعه زیستن و زندگی کردن و تنفس کردن فائده ای ندارد. ولو این که وطن انسان باشد، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ولو وطن باشد، به تعبیر جناب سعدی، سعدیا حب وطن گرچه حدیثی شریف، سعدیا حب وطن گرچه حدیث شریف نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم، خب در اینجا زادم که زادم. از دعای این مؤمنین استفاده میشه که زندگی در فضای ظالمانه، در فضایی که مسموم است به ظلم، در این محیط زندگی کردن ارزشی ندارد. انسان باید کارش بکند که از محیط برون آید، اگر میتواند محیط رو تغییر دهد و لا تغییر محیط دهد، اگر میتواند در محیط تغییر ایجاد کند و لا محیط رو عوض کند و از این فضا برون آید. فرمود اینها میگوین که ما رو پروردگار رو از اینجا بیرون آورد، این خواسته اولش. وجعل لنا من لدنک ولیا، پروردگار از تو طلب میکنیم که از نزد خود برای ما یه ولی تعیین کن، قرار بده از نزد خودت برای ما یه ولی. اینها راه بیرون آمدنشون روی نکته ظریفی است که خداوند در اینجا مطرح میکند. اینها از باری تعالی طلب میکنن که خدایا یه بزرگی را، یه فرزانه ای را، یه رهبری را، یه جلوداری را برای ما تعیین کن، بفرست ملت او در قبال ظالم خودمون رو بیرون بکشیم به در آنیم. این خیلی نکته مهمی نیست. وجعل لنا من لدنک ولی، اینها اولا ولی میخواهند، ولی همون سرپرست و رهبرست و ضرورت این رو حس میکنند، و ثانیا اونی که میخوان من لدنک، یعنی رهبری که تمام اون معیارهایی که در او وجود دارد معیارهایی که باشد، معیارهای الهی باشد، مسئولیت داشته باشد. اگر رهبری باشد که مسئولیت نداشته باشد، انگیزه های دیگری در سر او باشد، جامعه را به جای دیگری میبرد. اما یه ولی میخواهند که ولی الله باشد، یه ولی میخواهند که الهی فکر کند، الهی انتخاب شده باشد تا جامعه رو سوق بدهد، سو بدهد، سمت بدهد به اونجا که خداوند میخواهد. وجعل لنا من لدنک ولی، البته اینجا من مقولات مختلفی برای بحث هست که بلا ندارم وارد بشم، همین مقدار عرض میکنم. نقش هدایت و رهبری به گونه ایست که حتی در ماورای عالم انسانها، یعنی در بیرون از عالم بشری هم که به اصطلاح بررسی میشه، محققان خاصی در علوم مختلف بحثایی دارن، اما من جمله در مباحث مدیریتی همان گونه که بعضی از عزیزان مستحضرن، یکی از اصول پنجگانه عمومی مدیریت در دانش مدیریت همون لیدرشپ و رهبری است. منتها اونها زاویه و دید خاص این بحث رو مطرح میکنن. در پاری از تحقیقاتی که بعض از محققین مدیریت انجام دادن به این نتیجه رسیدن که در نظام حیوانی، در زندگی پرندگان، پرندگان مهاجر، مرغابی های مهاجری که از این سوی عالم به اون سوی عالم هجرت و مهاجرت می کنن، اینها وقتی که تحت قاعده و قانون رهبری حرکت می کنن، یعنی اینها جلودار درستی دارند، 70% سرعت سیر پیدا می کنن، 70% کیفیت حرکتشون بهتر می شه، اینها عالی تر می توانند حرکت کنند و سیر کنند. اینا از بود مدیریتی بحث میکنن به مباحث فنی قضیه، اما در این حال این کلیست که به هر حال عرض به خدمتون کاملا حس میشه ضرورتون. اینا اولین چیزی که خواستن همین بود، یه رهبر الهی میخواهند. وجعل لنا من لدنک ولیا، حال اگر اینطور شد وجعل لنا من لدنک نصیرا، پروردگارا ما نصرت رو از تو میطلبیم، از تو میخواهیم که نصیر و یاوری برای ما مبعوث کنی و بفرستی تا ما بتوانیم از این فضای مسموم ظالمانه برون آییم و بدرآییم. خب پس بنابراین ملاحظه فرمودید در این آیه خداوند از مصادیق جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه بسط عدالت رو مطرح میکنه، جهاد در راه برون آمدن از فضای ظلم ظالمان رو مطرح میکنه، اینا از انگیزه های جهاد مقدس در شرع مقدس اسلام است. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، خب باز برای اینکه این مطلب بیشتر تثبیت بشه، تقریر بشه و در ذهن ها جایگزین گردد، فرمود الذين امنوا، اون کسانی که ایمان آوردند، يقاتلون في سبيل الله، اینها مقاتله میکنند در راه خدا. اینا یه ذرائعی که داره عزیزان که حیف من بچم و خدمتون عرض نکنم. گاهی به اصطلاح کلام عرب میگن جمله‌ای که میخواد به شکل مخاطب القا بشه، گاهی به شکل امری مطرح میشه.
خواسته رو میخواد شما مطرح کنید. من مثال میزنم، مثال کوچک در بعد کلامش در زمان کنید یاد. شما به فرزندتون میگید، مثلا به پسرتون میگید برو نان بگیر، میگید غذا تو بخور. بچه ها بچه کوچک هست مثلا تا میگید غذا تو بخور. گاهی شما یه خواسته رو وقتی میخواید منتقل کنید به شکل امر رو مطرح میکنید، اما گاهی وقتی که شما خواسته رو میخواید مطرح کنید به شکل امر رو مطرح نمیکنید. به اصطلاح جمله انشائیه نمیگید، اما به گونه میگید که از امر اثرش بیشتر است. این بچه غذا نمیخورد، سر سفره نشسته است، شما جایی که بگید غذا تو بخور، میگید وقتی نگاه میکنم که مثلا بگید چیزی بهش این بچه غذاشو بخورد، میگید مثلا این حسن آقا غذاشو میخوره، حتما میخوره، خوبم خواهد خورد. خود این جمله این یعنی بخور غذات، خوبم بخور، کاملم بخور. اما شما جمله خبریه میگید به جای جمله انشائیه. در علم بلاغت میگن چنین جمله اثر بیشتری از جمله انشائیه داره. این خیلی مهمه، میگن این اثرش بیشتره. گاهی اومدم در حضور معصومین علیه الصلوات و السلام سوال کردم فلان کس نمازش رو اینطور خوانده است، این چه بکنه نمازش رو؟ من نمازم رو اینطور خواندم، فلان کس اینطور. امام نفرمودن مثلا اقض صلاتک، نمازت رو قضا کن. نفرمودن مثلا نمازش رو باید قضا کنم، ولی اقض صلاتک. فرمودن یعید و صلاتک، نمازش رو اعاده می کنن. یعنی نمازش رو باید اعاده کنه. خود این شیوه عبارت گفتن خیلی محترمانه است، خیلی مؤدبانه است و خیلی مؤثر و قوی است. این شیوه خبری رو به جای شیوه انشائی انتخاب کردن. خداوند در اینجا این کار رو میکنه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. ما مطمئنیم اون کسانی که ایمان آورده اند مقاتله فی سبیل الله میکنن. ببینید جمله جمله خبریه است، اما که انها خدا داره میکرد یا ایها الذین آمنوا قاتلوا فی سبیل الله، به جای اینکه خداوند امر کنه داره به شکل خبر مطرح میکنه. هر کاری به انگیزه اون کار است، ارزش هر کاری به هدفی است که در اون کار تعریف میشه. گاهی بحث تعریف علم و اینها که مطرح میشه در بعض از کتب مثلا کهن و دینی، این رو میخوندیم که شرافت هر علمی به شرافت موضوع و هدفی است که اون علم تعریف میکند. لذا بر این اساس اشرف علوم و بالاترین علوم علم توحید است، به لحاظ اینکه موضوع این علم خداوند است و هدف در این علم شناسایی از باری تعالی و رسیدن به خدا است. رضا بالاترین علوم علم توحید است. اینو در کتب قدیمه میگفتن، حالا به شکل جدید هم بعضی از امروزی ها مطرح میکنن در فلسفه علم که بماند. الا کل حال هر حرکتی را، هر انگیزه ای را که شما در زندگی نگاه کنید، ارزش اون به پایان اون و هدف اوست. تا هدف شما چیست؟ شما سیری که دارید، حرکتی دارید، تلاشی که دارید، به تعبیر همون واقعا چند بیت زیبا، بران هر چیزی هم در پیام من پاش کنم حقیقت مطلب را. گر در پی عرض و خدمت سرکار هر چی هستی من پاش کنم حقیقت مطلب را. هر چیز که هم در پیام آنی آن، هر چیز که هم در پیام آنی آن. گر در پی گر در پی عرض و خدمت من بیت اول دخواستم نمیاد که مثلا گوهر کانی کانی، گر در پی یک لقمه نانی نانی من پاش کنم حقیقت مطلب را. هر چیز که اندر پی آنی آنی. اونی که انگیزه و هدف انسان است نقش اساسی را در معرفی ارزش وجودی انسان و تلاش انسان و کار انسان دارد. فرمود الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. اهل ایمان اینها جد و جهد و مقاتله شد مبارک است، صد در صد کن فی سبیل الله است. هدف اینها حرکت در راه خداست. اما اون طرف نگاه کنید، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اینها زمین تا آسمان با هم فرق دارن. دیگران هم ممکنه اینها مقاتله داشته باشن، دیگران هم ممکنه اینها جنگ و نبرد داشته باشن، اما جنگ و نبرد غیر الهیون و غیر مؤمنان و غیر موحدان، اینها فی سبیل الطاغوت است. اینها در راه کشورگشایی است. عرض به خدمتون سلطان محمود غزنوی هر زمانی که احساس میکرد که زهار مملکتش کمه و نیاز به پشتوانه داره، باز سلطان از اسامی سلطان محمود غزنوی نگاه کنید تاریخ بیانی رو، از اسامی این آقا سلطان غازی است. سلطان غازی از ماده غذا و غزه به معنای جنگ و جهاد.
هرگاه احساس میکرد سلطان محمود که خزینش کم و باز درآمدش کم شده، پول کم داره، باز یک فریاد جهاد اعلام میکرد و یک حمله به هندوستان. 21 مرتبه لشکرکشی به هند کرد. پدر اینها رو در آورد، جمال و روزگار هند و ذخایرشون در آورد. هر چی گنجینه داشتن همه رو دزدید، همه رو کشید بالا کشید. هرگاه احساس میکرد که مشکلی داره اعلام جهاد میکرد، به سوی هندوستان حرکت میکرد، سلطان غازی میشد. این هدف چه هدفی است؟ هدف کشور گشایی است، هدف درآمد جمع کردن است، هدف ذخیره رو پر کردن است، هدف خزینه رو پر. این اهداف اینجوری فرمود: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. اینها نبرا نان میدهند، نبرا نام میدهند، اینها نه کشورشون میخوان بزرگ کنند، اینها نبرا آب است، نبرا خاک است. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. انگیزه ها روشن باشه و هدف ها مشخص باشه. اون کسانی که کفر ورزیدند اینها در سبیل طاغوت مقاتله میکنند. خود کلمه طاغوت نکته داره که اینجا خداوند طاغوت رو مطرح میکنند. بارها هم کردیم طاغوت تیغوت هست، توقوت تیغوت، بعد یک ابدال میشه میشه طاغوت. خود کلمه طاغوت از ماده طغیان میاد، وزنش فعلوت، وزن فعلوت مبالغه را میرساند. هر چیزی رو که میخوان در کلام عرب خیلی اوجش بدن بر وزن فعلوتش میذارن. مثل این که ملک رو وقتی میخوان خیلی بزرگش کنن میشه چی؟ میشه ملکوت. اوج ملک میشه ملکوت. رحموت، رحموت، اینها جبروت، اینها همه از همین واژه است، وزن فعلوت است. وقتی اوج قدرت و اقتدار جبروت، جبروت کلتی، به جبروت کلتی خدا و اون جبروت تو قسم میاد. طاغوت اون اوج طغیانگری در قبال خداوند و خلق است. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اونها که کفر ورزیدن در طول تاریخ، اینها مسیر مقاتله و جهاد و نبرد و مبارزه شون و خونریزیشون در راه طاغوت بوده. اینها یا در قبال خدا ایستادن، یا در قبال حقوق مردم ایستادن، یا پاشون در حدود خدا گذاردن، یا پاشون در حقوق خلق نهادن. این شیوه جنگیدن کافران است، نه شیوه جنگیدن مؤمنان. مؤمنان چنین ندارن. هم که این چنین است، فقاتلو اهل ایمان. بشناسید، وسیع براتون روشن باشه، هدف شما مشخص باشد. فقاتلو اولیاء الشیطان. این طاغوت ها، این کسانی که در مسیر طاغوت حرکت میکنند، اینا اولیاء شیطان هستند. اینا کسانی هستند که زیر ولایت شیطان در آمدند. بله، والذین کفروا اولیاء هم طاغوت. قرآن میگه کفار اولیاءشون کیه؟ طاغوت است. یخرجون هم من النور الى الظلمات. اینها را از نور به سوی ظلمت میبرن. پس مطلب اینه، فقاتلوا اولیاء الشیطان. مبارزه کنید و مقاتله کنید با اولیاء الشیطان، با اون کسانی که تحت ولایت شیطان اند و از ولایت ایمانی خارج شده اند. و نگران نباشید اهل ایمان، شما به وظیفتون عمل کنید و مطمئن باشید که ان کید الشیطان کان ضعیفا. بدانید کید شیطان و مکر و نیرنگ شیطان اون قوت رو ندارد. این کید شیطان کام ضعیفه. چطور کید شیطان ضعیف است؟ شیطان و کید شیطان امر باطل است. باطل در ذات خودش قوت ندارد. این حق که در ذات خودش قوی است. حق چون اصالت دارد، ثبات دارد. باطل چون اصالت ذاتی نداره. کلام صادقانه و صدق، سخن صادقانه، یک کلام صدق هزار سال که نه، 2000 سال که نه، اصالت خودش رو پیدا میکند، باقی میماند. یک کلمه صدق. اما سخن کذب و باطل و دروغ، این بالاخره دستش رو میشه. امروز که نه، فردا مشخص میشه. آیندگان قضاوت میکنند، 100 سال بعد قضاوت میکنند، 20 سال بعد قضاوت میکنند. و بطلان و صدق کامل، کذب از صدق مسیر خودش رو کاملا جدا میکنند. نوعا امور شیطانی و امور باطلی هست. اینا قوام ذاتی ندارن، استقامت ندارن، لذا بطلان اون بربلا می شود، لذا ضعف دارن. تار و پودشون تار و پود قویی نیست در قبال اموری که حق و حقیقت دارن، در قبال اموری که حق. واقعا گاهی دل فرحال ماها این کنیمه که وقتی میخواییم مثال بزنیم دیگه دل کشیده میشه، از میکنن کارش نمیشه کرد. خب نگاه کنید، بارها از کردیم خدمت عزیزان، کار به اونجا میکشد که 80 سال با اون سیطره و استدلال خاص گروه اول بنی امیه کار به اونجا میرسد که به طور کلی تمام خطبای جمعه در تمام ابلاغ رسمیشون بخوانید متون عمیق تاریخی غیر شیعی متذکر میشن، مورخین غیر شیعی و ناظری ها میگویند در ابلاغ خطبای جمعه اولین شرطی که وجود دارد که دستگاه بنی امیه شرط میکند برای خطیب جمعه شدن اینها سب به علی ابن ابی طالب است. اگر شهامت این دارید که برید فحش به علی بدید روز جمعه قبل از نماز جمعتون، خطیب میشید و نه خطیب نمیشید. این شرط خطبه جمعه دستگاه بنی امیه است. فرماندارها، بخشدارها و علما، همه اینها اگر با این شرط میپذیرید که در سخنرانی هاتون سب به علی بکنید برید و الا نرید، از ما رو بارها عرض کردم کار با انجام میکشد که فرهنگ عمومی جامعه بیاد بچه بیست مقابل معاویه گریه کنه. چه گریه میکنی؟ چون پدرم بهم ظلم کرده. چیکار کرده پدرم به سمان علی یا اسم منو علی گذاشته؟ از این ظلم بالاتر میشه که اسم من علی باشه، اسم فلان کس فلان باشه مثلا؟ اقنی علی، پدرم به من ظلم فاحش کرده علی سمان علی، چطور میشه؟ تمام قدرت اون ما چهار نفر در عرب بودن به اینا میگن دوحات. دوحات دال هی دو چشم الف هی آخر. دوحات جمع دهی. دهی یعنی اون کسی که دست همه رو در زیرکی بسته است. دو نفر اینها دست به دست هم دادن از این چهار تا مقابل علی بن ابی طالب ایستادن. از چهار تا زرنگ تاریخ عرب یکیشون معاویه است، یکی هم راست. این دو تا دستشون تو دست هم گذاشتن مقابل علی بن ابی طالب ایستادن. حالا این دو تا دهی از این دوحات اربعه تمام تلاششون رو بذل می‌کردن، سرمایه‌گذاری کار رو کردن. خب کار به کجا می‌کشه؟ شب‌تر اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نخواهد. پرده‌ها به کنار میره، ولو ابر بیاد مقابل خورشید بیسته، اما ابر چقدر طاقت دارد با اون گوی عظیم پرخروش جوشن مقابله کند؟ چقدر می‌تواند؟ این به هر حال ابر سحاب غبار از میان می‌رود، از میان رفت. خورشید تابش خودش رو نشان داد. زمان گذشت، کار به اونجا رسید که خود بنی امیه دستور داد، یعنی تو دستگاه خود بنی امیه آقای ابن سکی، نمیدونم اینا کار میگیر اکرام اجا به کلام شد دیگه عرض میکنم خدمت خارج از بحث دارید. ابن سکی آدم بزرگی بوده، خیلی بزرگ بوده در ادبیات، خیلی بزرگ بوده در علوم ادبی، اصلاح المنطق رو نوشته، خیلی چیزا نوشته ابن سکی. این استاد عرض به خدمتون پسرهای متوکل بود، دو تاش پسر داشت، این هر دوشون خلیفه شدن. بعد اینو چون استاد ادیب عجیبی بود گفتو بچه‌ها بشین درس بخونن. میخوام بگم ببینید اینطور مقابله های درونی کار خودش رو کرد، اون استاد حقیقت هر رو کرد. یه روزی وارد شد خلیفه، یه نگاه کرد، آقای ابن سکی بگو ببینم عرض به خدمتون آیا در نزد تو این پسران من فضیلت بیشتری دارن که شاگردان تو هستن؟ یا حسن حسین علی یا فرزندان علی، کدام در نزد تو محبوب ترند؟ تا این جمله رو گفت هیچ معطل نکرد به سکی، هیچ معطل نکرد، گفت آقای خلیفه بدان که خودت و بچه هات به خدای کعبه قسم اندازه قنبر، یک موی سر قنبر علی برای من ارزش نداری. تا که این جمله رو گفت دستور داد امر بالاتراک، آمدن اون ترک های خشنی که بودن در دستگاهش، دستور داد که زبان سکیت رو از پشت بیرون کشیدن، از سرش بیرون کشیدن، از خلقوش و کشتنش. حتی این کارها، اما در این حال به حال کار به جایی میرسد که خود ولی امیه دستور صادر میکنن، عمر ابن عبدالعزیز دستور لغو صادر میکنه و بعد در نامه های خصوصیش و در مطالب خصوصیش میرسد که این فضایع و این مظالم پدرانم رو من بنا دارم که از میان بردارم. بدین دلیل این سبها رو لغو میکنن، این دستورها رو لغو میکنن. باطل عزیزان در ذات خودش تار و پود قویی ندارد. این رو باید باور کرد، این رو باید پذیرفت. حق در نهاد خودش بنیان مستحکم و قوی دارد. لذا این کید شیطان در همه زمینه ها، این کید شیطان به تعبیر قرآن کام ضعیفا، کید شیطان کید ضعیفی است، کید قویی نیست. لذا اهل ایمان فقاتل و اولیاء شیطان، هیچ نگران نباشید، شما در مسیر طلیع رحمانی خودتون حرکت کنید و مطمئن و امیدوار باشید که شما در مسیر خودتون پیروز و موفقید. انکه در شیطانه کانزه این ضعف کید شیطان، نه اینکه کید شیطان ضعیفه، نه اینکه نیرنگ ها و دام های شیطان دام های بیرنگ و بیرنگیست، نه اینها خیلی قوی هم هست، همینطور که ارز کردن اینها ذاتن محتوا ندارد، زرق و برق قوی دارد. کید شیطان در قبال تدبیر خداوند رونقی ندارد، در قبال جلال الهی رونقی ندارد، و الا به ذات اینا دام های قوی نیست. دام های شیطان و کید های شیطان برها خیلی تومه دارد، خیلی درش هرز به خدمتون کس میگیرد از میان میبرد، اما به لحاظ به همین معنا که عرض کردن، به لحاظ اون اصالت ذاتی و محتوایی، اینا چیزی نیست لذا فریق زراور داشته، لذا فریق زراور رو نخورید، بدانید که اون اصالت با حق و حقیقت است و این چنین است. حالا اینجا یه مزاح ادبی داره، یه مزاح تفسیری داره، عرض به خدمتون من با حفظ حرمت عرض میکنم و جنبه هم تنوعش رو هم در این حال توضیحش هم اشاره از میکنم در متنیزم. بعد از مفصلی وقتی به اینجا میرسن که قرآن میگوید ان کید شیطان کان ضعیفا، آیه 76 سوره مبارکه نساء، بعد اشاره میکنن به اون آیه 20 خورده سوره مبارکه یوسف که خداوند سبحان در سوره مبارکه یوسف خطاب میکند ان کید کن مکان عظیم. حالا آیه مشابه این است، یا ان کید خنه عظیم، آیه اینه خطاب نیست، ان کید خنه عظیم، خداوند اشاره میکند که همانا کید زنان بسیار عظیم است، کید شیطان ضعیف است اما کید زنان عظیم است. بسیار اشاره ای را از خدمتتون این مفسرین دارن، بعضی ها البته برای خوب عرض کردم ممکنه تنبوش و توجیهش با همینه که عرض کردیم خدمتتون، توجیهش اینه که این ضعفی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه اون ضعف درونی و ضعف بی‌محتوایی است که مورد نظر است، و به هر حال این قیاسش هم از باب قیاس معنی فارغ، خیلی قیاس جالبی نیست که مثلا مطرح شده است. خب در اینجا این تهییج و تشویق هم به عمل آمد و به دنبال اون فرمود لم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس. اشاره میکنه خداوند به اون زمانی که مسلمانان در مکه بودن و خطاب رسید در قبال مظالم ظالمان بایستید، هنوز وقتی این که دست به اسلحه ببرید ندارید، وقتی اون نرسید از فرصتش ندارید، قدرتش ندارید، بگذارید اون زمانی که خداوند اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر، بگذارید زمانی برسد که خداوند سبحان به شما اذن جهاد مقابله بدهد. بحث بحث جالب نیست اما مستقل است و بذار باید انشاءالله در یه گفتگوی دیگر و نوبت آینده خدمت عزیزان اشاره کنیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و لطائف کلام خودش بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، نورانیت قرآن رو بر دلهای ما بتاباند، ما رو در صفوفی که به هر حال قرآن میپسندد قرار بدهد. خب یه اشاره مفصلی هم بکنیم و از باب این که مقدمه باشد انشاءالله از در باشد خدمت عزیزان خواهیم بود به این مناسبت و به مناسبت شهادت وجود مقدس امام و حق ناطق حضرت صادق علیه الصلاه و السلام انشاءالله سخن خواهیم گفت خدمت عزیزان. یه مقدمه اشاره دو سه دقیقه عرض میکنم خدمتون که دلهامون متوجه شود سریع به سوی مدینه و عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام باشه. سپاس خدای را هزاران هزار مرتبه ذات اقدس الله را ثنا میگوییم و سپاس میگوییم که به هر حال در قانون اساسی مملکت ما عنوان آن است که مذهب مذهب جعفری است و خودمون رو از وابستگان این مکتب بزرگ میدانیم، مکتبی که تئوریسین اصلی اون و مبتکر ایدئولوژی اصلی اون شخصیت بزرگوار امام صادق است، شخصیتی که در مقام علم، در مقام خلق، در مقام عرفان، در مقام ادب، در تمام صحنه ها قله نهایی و اوج پا گذارده است و به اونجا رسیده است. عرض میکنم گاهی ازت عرض به خدمتون تلاوت آیات میکردن و قشی علیه کرده را تکرار میکردن قشی علیه بعد میخواد حضرت مدهوش میشه. اما اون ما شما میخوانیم و خواهد میشیم. بعد سال میکنم یک رسول الله این چه حالیست که به شما دست میدهد؟ تا بودم به خدا روی کرده به جلال اله قسم که وقتی این آیات رو میخوانم دقیقا میبینم که خداوند با من صحبت میکنه. رضا چنین حالی بر من دست میدهد. یعنی هیچ حائل و میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. حائلی میان دروغ و مقدس امام صادق و خدایش نیست. در اون اوج نزدیکی و خب به هر حال در اون اوج معرفت علمی که فارغ التحصیلان مکتب و اون چه از زبان و برکار رو برای امت اسلام نقل کردن همه یادگارهاییست که سابقه قبل و لاحقه بعد نداره. اختصاص به مکتب برکار علمی وجود مقدس امام صادق و از اون طرف هم شخصیتی که به هر حال خصوصیات فردیشون باز به گونه ایست که ما نمیتوانیم یعنی با حالا من همین یه جمله رو که میخوام ارز کنم برای من گفتن استقیله. حضرت مشغول نماز بوده نماز صادق تو مسجد نماز بوده یک کسی همیانش اون من صاحب منابر بگیریشن میدان شعر جراشون بگیریشن همیانش گم کرد کسی پولش گم کرد نمیشتن که من صادق وارد شد نگاه کرد که چی تیف من برداشتی نگاه های در نماز میکنم اما در وسط نماز گریبان من صادق میکنم دهیوان امام بکرد آقا چیف من زدی؟ همیان من چکار کردی؟ حالا شما تصورش بکنه اصلا از کردم گفتنش مشکل خدا میدانه برای ما خیلی پرده ما از خیلی مسائل دهیوان امام گرفت که همیان من همیان من چی داشتی که همیان؟ گفت مثلا فلان مبلغ داشت حضرت تشکیز نکفتن بردشتن خانه مبلغ رو شما دن بهش دادن دهیوان امام راها کرد رفت امام بدن مسجد مشغول کارشون شدن رفت خونه مثلا فرض بفرم بوده اون جایی که بود جایی که بارش بود دید همیانش کنار بارهاست دست کرد دید مبلغش هم داخلشه نه اشتباه کرده اینا برگشت اومد درون مسجد محضر مبارک نمیشناسه تمام امام رو نمیشناسه اومد محضر مبارک امام صادق آقا من اشتباه کردم این همیان من سر جاشه من عذرخواهی میکنم به شما جسارت کردم اتهام زدم و این مبلغ رو به شما ازتون گرفتم من اشتباه میکنم این مبلغ شما با عذر من رو بپذیرید حضرت هم دارن عذر تو را که پذیرفتیم از اول پذیرفتیم عذر تو را پذیرفتیم اما ما مبلغی که به کسی دادیم دیگه بر نمیگردونیم اون مبلغ هم از آن خود اونم مال تو درست کردم با ذهن من نمیگنجد یعنی در یه جای دیگری در یه فضای فکری دیگری در یه محیط بسیار فراتر از اون که حافظم باشه وارد حمام شده حضرت حمام میخواست لطف کنه گفت اجازه بدید که آخلی ها من براتون حمام رو خلوت کنم هم در من اجازه به خودم نمیدم که بندگان خدا رو به خاطر من از حمام بیرون کنیم من اجازه نمیدم نه ماشه من باید درود و تحییت در چنین بزرگ مردی و از خداوند سخن طلب میکنیم که توفیق آن بدهد که برحال بیشتر با مکتب او و فکر او و اندیشه او و عمل او آشنا شویم و بتوانیم در این مسیر گام برداریم انشاءالله در ایامی که در پیش داریم به این مناسبت بیشتر سخن خواهیم کن پس اینجا عرض سلام و تحیت خودمون رو مثال میکنیم از چنار آن مشبک های پنجره های بدی و عرض می کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق ابن رسول الله بسم العظیم الاعظم والاعز العجل الاکرم بالقرآن المستحکم بالنبی المکرم بالمولانا الصادق استجب دعواتنا یا الله